أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که به واقعی کربلا نگاه بکنیم، به اصطلاح به نگاه عقلی، نگاه عقلی به این معنا که نتیجهش این باشد که هر انسانی در هر جایی از کره زمین اگر به این واقعه نظر کرد، در واقع همون اتفاقی که برای ما میفته و همون انفعالی که در ما ایجاد میشه، حالا ولو کمتر یا با تأخیر، در واقع در او هم ایجاد خواهد شد اگر توجه بکنیم به این مسئله. یه نکته خیلی مهمی رو که البته همه دوستان نسبت بهش آگاهی دارن، لازمه تذکر بدیم برای یادآوری، این است که توجه بفرمایید. اینو من یکی دو بار خدمتتون عرض کردم لابلای صحبت، که در واقع عقل ورزی، تعقل، چون تعقل تو قرآن به کار نرفته، حالا تعقل، عقل ورزی یعنی تعقلون به کار رفته، این مقدم بر دیندار شدنه. یعنی انسان عاقل است، فرستاده خدا به سوی او می آید، ادعا می کند من فرستاده خدا هستم، آیه و بیانه می آورد، انسان عاقل یقین می کند، پس از آن به حکم عقل این کار رو باید بکنه که هرچی فرستاده خدا گفت او اطاعت کنه. اگه این مقدمات عقلی نباشه، اصلا دین معنا نداره، معنا نداره، این کار عقله. خدای متعال در این دنیا خیلی مواقفی رو قرار دادن که من به لحاظ عقلی متنبه بشم و روز قیامتم به همونها از من سوال خواهد شد، چون عقل حجتی است که به او ثواب و عقاب داده می شود. یکی از اون مواردی که ما داریم گفتگو می کنیم در واقع همین واقعه کربلاست و عاشورا. یعنی واقعه کربلا این طرفش فقط دینداران نیستن، مسلمانان یا شیعیان، و اون طرفش لزوماً افرادی نیستن که بگیم مثلا تو دین مشکل دارن، مثلا دین رو عوضی گرفتن. مکرر عرض شد خدمتتون، اونا مناسک دینی رو انجام میدن و خیلی هم شاید تندتر از ما و با به اصطلاح فشارهای مردم رو وادار میکنن به دینداری و حاکمیتشون رو با فشار، در واقع با تحکم، با زور، با تهدید اعمال میکنن، ولی مشکل اینه که اعمال دینی رو انجام میدن ولی به اون چیزی که عقلشون داره بهش میگه، بهشون میگه، به اون وفادار نیستن. در زندگی روزمره ما همیشه با دو تا پیام مواجهیم، با دو دسته پیام. ظهر که میشه یه پیام من میگیرم که اذان شد، نماز تو بخون. اما موقعی که دارم ارتباط برقرار میکنم با دیگران، گفتگو میکنم با پدرم، مادرم، فرزندم، دوستانم، کاسبی میکنم، اصلا رساله رو هنوز باز نکردم. عقلم میگه کلا سر مردم نذار، دروغ نگو، تا ترازو و دستکاری نکن. اینا رو عقلم به من میگه دیگه. دو تا ریل کنار هم دارن میان جلو، دو تا حجت هم. در کربلا اتفاقی که افتاد اینه. واقعی کربلا به گونه ایست که ان الحسین، حالا ما معروفه میگیم مصباح الهدى و سفینه النجات، سید الشهدا علیه السلام یه چراغ روشن نورانی است برای هدایت و یه کشتی است که میاد افراد رو نجات میده، نه اینکه افراد برن پیشش بگن ما رو نجات بده که نجات بده، نه، میاد سراغ افراد و اونها رو نجات میده. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با سید الشهدا علیه السلام مواجه بشه، برای او از سید الشهدا علیه السلام بگن، اگه عقلش رو میزان قرار بدهد به سرعت حق و باطل رو تشخیص میده و هدایت میشه. این همون چیزی بود که تو کربلا اتفاق افتاد. دیشب توفیق ما بر این بود که یکی از احکام اساسی و اصلی عقل رو بهش توجه بکنیم، که به نوعی گفتیم گویی که این اصلا ملصق شده به عقل، انگار اصلا با عقل ممزوجه، نمیشه اصلا. بس حیا بود که گفتیم پناه بر خدا، مثلا اینکه کسی شراب میخورد میگن عقلش زائل میشه، زائل میشه، حالا بگه معنا زائل میشه، وقت بی حیایی میکنه دیگه، زشتی رو ترک نمی کنه، اعمالی می کنه که اگه اون اثر اون شراب به این بره میگه این کار رو من کردم، این حرفا رو من زدم، چه بد. دومین صفتی که در واقع جزء صفات اساسی اخلاقی است، جزء بنیانهای اخلاق است، جزء مواردی است که اصلا به یه معنا لازم نیست ما توی مثلا رساله عملی یا توی آموزهای دینی دنبالش بگردیم، عقل هر کسی به اون گواهی میدهد، مسئله انصاف است. چیزی که تو کربلا دیده نمیشه. بی حیایی برای اونها، بی حیایی عرض کردم چگونه است، کار رو به جایی رسانده است، سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء، یعنی بدی پشت بدی، بدی روی بدی، بدون اینکه توبه کنه، بدون اینکه اظهار پشیمانی بکنه، همینجور رو هم بدی کرده. خب این یه فضایی درست میکنه که اینها فحشا و کار زشت و خیلی راحت انجام میدن و عبایی هم ندارن، میگساری و حالا هر کار دیگه ای که هست. لذا سید الشهدا علیه السلام فرمودن این یکی فرق داره با بقیه از جهت معلن للفسقش، از این جهتش دیگه، اینو که نمیشه من با چه توجیهی بگم بیعت میکنم، اینو که همه میدانن که اینو کارش نمیشه کرد. حالا عبارت از منه، عبارت از حضرت، فرمایش حضرت همون معلن للفسق بود و قبل و بعدش. پس تو کربلا شما به شدت با یه سری افرادی مواجهین که بی حیان. بعضی از موارد بی حیایی اونها رو قبل از واقعه کربلا یا اون وعده هایی که به هم دادن، چیزایی نیستش که بشه الان اینجا گفت، حرمت مجلس اجازه نمیده، از جنس اون قضیه‌ای که برای شهادت امیرالمومنین علیه السلام بود، از جنس اون وعده‌ای که معاویه داد به زن امام حسن علیه السلام و از این قبیل الی ماشاءالله. توجه بفرمایید، نکته رو اینجا لازمه دوستان نسبت بهش یه توجهی بکنن انشالله، و در درون خودشون این رو ماندگار کنن درون خودشون. ببینید، ما روایت داریم کسی که دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، با امیرالمؤمنین دشمنی کنه، با علبه دشمنی کنه، این نفس این دشمنی، نفس این دشمنی کردن او رو میبره به گمراهی. نفس بی ادبی کردن، اولا این نکته رو بگیم به لحاظ عقلی. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام هم با نصوصی که ما داریم میدانیم معصومن، یعنی قرآن و روایت، و هم تو تاریخ کسی از اینها گناهی رو گزارش نکرده، چون کافی بود یه گناه گزارش کرده باشن ببینید بوق و کرنا میکردن، هیچی گزارش نشده. درسته. حالا یه نفر با اینو دشمنی میخواد بکنه، دلیل که نداره که، مسخره میخواد بکنه. امروز دیدین بعضیا میخوان هرزگی بکنن، از جمله هرزگیاشون اینه که مثلا میان به دم و دستگاه امام حسین اصلا بی احترامی میکنن. آقا هرزگی تو بکن دیگه، تو که محرم نمیخوای عزاداری کنی، عاشورا میخوای بگی بخندی برو برقص، به امام حسین علیه السلام چیکار داری؟ حالا لزوما باید مسخره کنی؟ اگر کسی تو این لاین وارد بشه، تو این خط بیفته، سرعتی که پیدا میکنه در گمراهی، در ضلالت، در تاریکی خیلی زیاده. دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام به این بلا مبتلا میشه. ببینید ما فکر میکنیم داعشیا ذاتن یا قبلن آدمای قسی القلب منحرفی بودن در این حد، حالا که اومدن اینجا دارن این قساوت قلبشون و انحرافشون رو توی اینجا پیاده میکنن. نه، هم چیزی نیست. نه خب خیلی آدم ها هستن ممکنه تو برخوردهای اجتماعی، مثلا میگم چاقو کش باشه، قداره کش باشه، مثلا داریم میگیم، خب اما هر کس که آمد دشمنی کرد با امیرالمؤمنین علیه السلام، اصلا از این نقطه پله های ضلالت و ظلمات رو طی میکنه میره پایین. اصلا تصور میشه که یه آدمی مثل داعش تو کره زمین تصور میکنه وجود داشته باشه؟ دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام یارو به جایی میرسونه، من تلویحا عرض کنم، حضرت فرمودن که کسی که لقب امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر خودش میگذارد منکوح است. شما بریم ببینید داعش این رفتار رواج داره یا نه. ببین با دین خدا بازی میکنه، دنبال هرزگی اسم جهاد نکاحو میذاره. بعد من و شما میگیم که چه خلوصی دارد در توحیدش، چه خلوصی دارد در نمیدونم ایمانش که حاضر از خودش را فدا کند. شوخی میکنیم مثل این که اینو عرض کردم شبای گذشته که اگر واقعا کسی باورش اینه که شیعه رو بکشه میره بهش میشه میره بهش پیغمبر و من سوالم اینه که چرا خود فرماندهانشون این کار نمیکنن؟ پیغمبر رو دوست ندارن؟ از بهش بیزارن؟ یا این روایت رو میدونن حق بازیه؟ بابا فکرم خوب چیزیه، شیعه و مؤمن کیس الفتنه، الکیس الفتن، زیرکه، سر شیر نمیشه مالید. اومده واسه من میگه این یقین داره میره خودشو به کشتن میده. به چی یقین داره؟ این همه تو کشورهای کمونیستی آدم ها میره خودشونو به کشتن میدن. این که چیز عجیبی نیست که، باید بررسی کرد به چه عنوان این کار رو داره میکنه، به چه هیجان این کار رو داره میکنه. به هر تقدیر کسی که برای خدا میجنگه دنبال اینه که حکم درست کنه، جهاد نکاح، چیزایی که نمیشه اینجا گفت، دنبال اینه که شما رو غارت کنه، دنبال اینه که زنان شما رو به کنیزی ببره و تو بازار بفروشه. اون که معلومه دین خدا نیست، این نه دین نه عقل، هیچی نیست. جالبم هست اینا رو که تو دنیا نمایش میدن مردم از اسلام متنفر میشن، چون عقل دارن. خب در مجلس یزید این فرستاده روم که نشسته بود گفت این چیه؟ اول یزید گفت خب ولش کن کاری نداشته باش، بعد اصرار کرد گفت این سر دختر پیغمبر ماست. بعد ببین فرستاده روم داره میگه مسیحی آمده اونجا برای جشن، برای جشن پیروزی، میگه یزید من از دین تو بیزارم. یعنی آدم عاقل دیگه، من از دین تو بیزارم. این چه دینی شما داریم؟ اینو خوب دقت بفرمایید. کسی که با امیرالمؤمنین دشمنی میکند، تمسخر میکند، این شیبی که پیدا میکنه برای گمراهی خیلی تنده، بی دلیل دیگه. چون حضرت فرمودن مردم سه دستن، با ما هستن که بهش میرن انشالله، به ما کاری ندارن، ما رو نمیشناسن انشالله، حالا یک فرجی براش اینجا شه، بر ما هستن، قیامت میپرسن برای چی با ما دشمنی کردین. این همون پیام کربلاست. خب حالا میریم کربلا. یکی از احکام اساسی و بنیانی عقل انصافه. من چند تا روایت در باب انصاف بخونم خدمتتون. این روایت برای من مهمه. ببینید هر چقدر ما روایاتی که تو حوزه اخلاق، هر چقدر احکام عقل که تو حوزه اخلاق به ما فرمودن مراعات بکنیم توجه کنید. اون رگ و ریشه های سرطانی دشمنان اهل بیت علیهم السلام از خودمون دور کردیم. ببینید اصل کل شر دشمنان امیرالمؤمنینن، درسته؟ مثل سرطان میمونه، دیدین عمل میکنن بعد میگه بابا این قده که اینقدر بود چرا اینقدر گود کردین، چرا زیاد برداشتین، میگه ریشه دوونده بود، اینجا رفته بود، اینجا رفته بود، اینجا رفته بود. بی حیایی از اونجا نشأت میگیره، در جان من ریشه میکنه، باید عملش کنم، باید توبه کنم، استغفار کنم، به خدا پناه ببرم، چه تا درست بشه. و الا یه چیزی از اونها تو من هنوز هست. یکی از اون مواردی که تو احکام عقلی ما داریم بحث انصافه. من چند تا روایت بخونم بعد یه نکته ای رو باز آخر روایت عرض بکنم که انشالله تمام این روایات برای ما انشالله معلوم بشه و معنا بشه. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من یضمن لی اربعن به اربع ابیات فی الجنه، چهار تا چیزو مقید باش، من غرفه های بهشتی رو برات تضمین میکنم به هر کدوم از اینها. انفق، انفاق کن، ولا تخف فقرن، از فقر نترس. و انصف الناس من نفسک، این من نفسک رو اجازه بدین من ترجمه نکنم، انصف الناس من نفسک، با مردم منصفانه برخورد کن. و افش السلام فی العالم، سلامو آشکارا بده. و ترک المراء ان کنت محقا، اگه گفتگو با کسی به نقطه رسید که معلوم بود طرفه نمیخوان بپذیرن، میشه مراء دیگه، درسته؟ ولش کن، ولو اینکه حق با توه، دنبال نکن. همین بحثایی که ما میکنیم با هم، زن و شوهر، برادر و خواهر، همسایه، همکار، چون به سرعت قلبو تاریک میکنه، به سرعت قلبو تاریک میکنه. روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن که انصف الناس من نفسک و واسع من مالک ورد لهم مارتر زال نفسک و اذکر الله کثیرن، با مردم منصفانه برخورد کن. مضمون فرمایشو میگم، در ما نسبت با مالت مواسات بکن با مردم، یعنی اگر چیزی داری دیگران دور و برت گرفتارن، محتاجن، بالاخره از مالت بده به اونها و برای اونها اون چیزی رو بپسند که برای خودت میپسندی، و خدای متعال را زیاد یاد کن. باز در صفت مؤمن امام صادق علیه السلام فرمودن که من واصل فقیر من مالهی و انصف الناس من نفسهی فذلک المؤمن حقا، کسی که مواسات کند با فقیر از مالش، در مالش، و انصاف کند مردم با مردم از خودش، کم کم من نفسه داره معناش در میاد. اون واسا و مواسات از ماله، انصاف از خودمه، از خودم باید مایه بذارم. عرض به خدمتتون که باز یه روایت دیگه بخونیم از امام صادق علیه السلام که از پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، میخوان شما رو خبر بدم از بهترین اخلاق، خلقیات، صفات، ویژگی ها در دنیا و آخرت. ببینید امام وقتی این روایت رو میگن، ما چون این روایت عربیه و که تو کتاب های روایی هم هست، میریم تو لاین که این توصیه دینیه، با این توصیه بشریه، میگن اگه این اخلاقو داشته باشی، حالا فعلا آخرت رو ولش کن، این اخلاقو داشته باشی تو دنیا همه دوستت دارن، بهترین اخلاق زندگی تو دنیاست. در جای دیگه حضرت فرمودن انصاف افضل الفضائل. فضیلت به چی میگیم ما؟ بالاترین فضیلته. و اگه دوربر ما انسان زندگی میکنن، اگه رو کره زمین انسانه، اگه اونایی که قرار از ما نقل کنن از ما قرار نقل بکنن، میخوان ما رو به عنوان انسان یاد کنن، فضایل ما رو بگن، بالاتر از همینا انصاف. حضرت فرمودن میخوان شما رو خبر بدم به بهترین اخلاقیات برای دنیا و آخرت. العف عمن ظلمک، اونی که به تو ظلم کرده ببخشی. اینا رو ما به واسطه کربلا به اینا راه پیدا کردیم، اینا ما رو تو خونه است. من یاد گرفتم اگه به بدی کردن بدی کنم، کم نیارم. ظلمک بالاتر از بدیه، یعنی ظلم کرده بهت همسرت، بچت، پدرت، مادرت، همسایت. العف عمن ظلمک. ببینید این همین چیزو ما خودمون دوست داریم، میریم پیش خدا میگیم که خدایا رب انی ظلمت و نفسی فاغفر لی. درسته یا نه؟ و تصل من قطعک، و اون کسی که با تو قطع کرده، قهر کرده، اینا تو بری وصل بکنی. و احسان الى من اساء الیک، و به کسی که به تو بدی کرده خوبی کنی، نه اینکه بهش کاری نداشته باشی، نه، به تو بدی کرده خوبی کنی. بزرگواران، اینا انسانو رشد میده، بزرگ میکنه. وگرنه بشی نمیدونم یه درویش، یه نمیدونم چیشی، بری تو بیابون آب بارون علف بیابون بخوری و ذکر بگی و فلان کنی، اینا کار، نمیگم کار سختی نیست، سخته، ولی سخت‌تر از همه اینا اینه که آدم با مردم زندگی کنه، اخلاق داشته باشه. اون درویشی که ازدواج نمی کنه، مثلا میگه من از دنیای نمیدونم حسیر دارم، فلان دارم، خب چی حالا؟ تو بیا زن بگیر، قوم زن بیاد ایسی بگن، بچه دار بشو، بچه‌ت یه توقعی بکنه، همسایه‌ت کار بکنه، بگم چند مرد حلاجی رفتی دور از همی، داری ذکر میگه به کجا برسی؟ اصلا ائمه علیهم السلام چه این رفتاری کردن؟ گفتم با مردم زندگی میکنی، خوش اخلاق، تو روز عبادت میخوای بکنی، نیمه شب بلند میشی با خدای خود ناز و نیاز میکنی. بازی ها رو ما نداریم تو دین، اصلا اینا دین نیست. وقت میگه طرف با این چیزا من دارم میرم بالا، کجا میری بالا؟ میگه چشم باز میشه. خب میگه حالا باز شد چی شده؟ الان چشم ما بازه، درسته؟ چشم ما بازه، گوشمون هم بازه، الان داره غیبت مردم رو میشنویم، به مردم هم تهمت میزنیم با این موبایل، درسته؟ خب کور بودیم که بهتر بود که، این همه معصیت نمیکردیم که. این همه که چشت وازه، خودتو نمیتونی کنترل کنی، میخوای بازتر بشه. تو اینجا منو میبینی، آبرو منو نگه نمیداری، میخوای پشت پرده رو ببینی من چیکار میکنم. مخ میگه این به مقامات رسیده. دوستان ما رفتن پیش کسی، یه گمشده ای داشتن مال زمان جنگ، میگفت گمشده رو پیدا میکنه. بعد یکی همراه اینا بود، بزرگ بود، این رفتش داخل، گفت اون جایی که نشسته رو بزنین کنار. پوست تخت رو زدن کنار، یه تخته بود زدن کنار، یه چاله بود، تو چاله مردار قدیمی سگ بود، توش قرآن بود. گفت این کارو میکنه که میگه شیاطین براش میان، میگه هنر کردی؟ به مقامات رسیدی؟ مقام میخوای پیش خدا؟ مقام میخوای؟ والکاظمین الغیظ. مقام میخوای؟ والعافین عن الناس. مقام میخوای؟ ان الله یحب المحسنین. اصلا من رای دیگه دارم میرم. بشین کتاب روایت بخون، حفظ بکن، تحقیق کن، پژوهش کن، بنویس همه اینا رو، فایده نداره. و بزرگواران توجه کنید، آدم دو جا میتونه خوش رفتاری کنه. یه جا، جایی که پیش بینی کرده. بنده الان آدم تو این مجلس بخاطر پیش بینی یه مجلسی کردم، به این شکل، به این مقدار وقت باید بذارم، به این مقدار مثلا صحبت باید بکنم، این چیزی که پیش بینی میشه، داره بعدش هم 5 دقیقه 10 دقیقه روم، درسته؟ خب اینا رو میشه کنترل کرد، آدم برای اینو خودش آماده میکنه. یه موقع هم از آدم خوش رفتاری باید بکنه، برای اون موقعی که آدم انتظارشو نداره. بچه آدم برگرده بگه چیه بابا اینقدر به من ارد میدی؟ مگه چیکار کردی برای من؟ آه، تمام زندگی ریخت. فکر نمیکردی بچه تیمی بگم. میتونی بازخوبی کنی؟ خیرخواهانه ها. اینا آدم رو رشد میده. گذشت آدم رو بزرگ میکنه. بخشیدن بزرگ میکنه، خوبی کردن به اون کس که آدم به آدم بدی کرده آدمو بزرگ میکنه. یه دوست جوانی بود سر یه قضیه ای، بعد گفتگو میکردیم، بعد خب حالا به تعبیر او اون چیزی هم که او گزارش میکرد علی‌القاعده درست بود. بعد من بهش گفتم که این فرمایش امام رو عمل کن، موقعیتی که حالت خوشه به لازم معنوی برای اون کسی که بهت ظلم کرده دعا کن. گفت نمیتونم. گفتم حالا مصنوعی دعا کن. گذشت بعد دو هفته اصلا زندگیش متحول شد. امام نیاز به من ندارد، رسول خدا به من نیاز ندارد، خدا به من نیاز نداره، این کارو میگه. من میخوام بزرگ، منو میخواد بزرگ کنه، میخواد شرح صدر به من بده، شرح صدر که من با یه دونه کلمه، با یه دونه جمله، با یه دونه طعنه، با یه دونه حرف نمیدونم بالا پایین یه دفعه به هم نریزم. حضرت فرمودن احسان الی من اساء الیک و اعطاء من حرمک، و ببخشی به کسی که تو را تحریم کرده است. اصطلاح امروزی رو به کار بریم. یه جایی که قرار بود دستی بهت بده داشت، نداد، حالا تو گرفت، حالا نوبت تو باشه تو بهش لطف کن. درسته؟ این همونه است که همه ما احتیاج داریم بهش، نیاز داریم در موقعی که با خدا میشینیم دعا میکنیم. عرض به خدمتتون که یه روایت بخونم شبیه روایتی که راجع به حیا خوندیم. غایت الانصاف، اون تای انصاف، اون اند انصاف چیه؟ ان ینصف المرء نفسه، با خودت منصف باشی، سر خودت کلا نذاری، به خودت دروغ نگی، خودتو ضایع نکنی، به خودت ظلم نکنی. یادتونه اونجا حیاء نزد خود بود، اینجا هم انصاف با خوده. آموزه های دینی رو ببینید، تو اخلاق محور اخلاق منم، من قرار رشد بکنم، محور اخلاق منم، نستجیر و بلا گدایی خدا از من نیست برای اینکه جامعه رو اصلاح کنه، نه، محور اخلاق اینه که من آدم شم، من تغییر کردم، علیکم انفسکم. درسته؟ این درست شد بقیه چیزام درست میشه، این درست نشد بقیهش حرف. و در روایت دیگری حضرت امام صادق علیه السلام، سید الاعمال، سید که میدونی یعنی چی دیگه، یعنی مثلا بزرگ، منتها سید یه معنای بیشتر از بزرگ داره، یعنی نسبت به اعمال دیگر این عمل یه شرافتی دارد و برتری دارد، در یه طبقه ایست که نسبت به بقیه اعمال اصلا فرق داره رتبش. سید الاعمال ثلاث، یه دونش رو فرمودن که انصاف و ناس من نفسک. اینجا ادامه روایت من نفسک و حضرت معنا میکنن، نه بگن یعنی فلان، نه، توضیحی که میدن قشن معلوم میشه من نفسه یعنی چی. انصاف و ناس من نفسک، حتی لا ترضا به شیئن الا رضیت لهم مثله، که تو روایت دومی که خوندیم بود، تا اینکه یعنی به اینجا آدم برسه اون چیزی رو که برای خودش میپسنده، خوشش میاد، خوشنوده، راضیه به اون، اون رو برای دیگرانم بپسنده. خب حالا یه سوال بکنیم، این روایتی که ما خوندیم مثلا بحث احکام شرعی توش بود؟ من نفسه یعنی چی؟ نفس تو رو کی خلق کرده؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی اصلا توی این بحث، توی این بحث اصلا تو کسی رو نمیخوای، کسی رو نمیخوای. الان توی این مجلس نشستین، از این که توی این مجلسین راضی این که چجوری بشینین، راحت بشینین؟ خب میگن مثلا میگن جا تنگه، تکون نمیخوری؟ این انصافه؟ مگه تو راحت نشستن رو نمیفهمی؟ مگه فرقشو با یه جای تنگ و ترش نشستن تشخیص نمیدی؟ اینو که میفهمی، این که من نفسک دقت کنید، یعنی اون چیزی که در درون خودت خودت میابی، نه اینکه کاتالوگی بیرونی. آخه گاهی موقع که ما نمیخوام یه کاری رو انجام بدیم بهونه میاریم، میگیم حالا شاید این خوشش نیاد، شاید برای اینو خوب نباشه، شاید فلان. ول کن این حرفا رو، بازی در آوردی، کلاه خودتو قاضی کن، همه چی روشن میشه. این اون چیزیست که ائمه علیهم السلام، من چند تا روایت خوندم، بعضی از دوستان شاید ما خدمتشون تو بحث تفسیر بودیم، یه بار مفصل به عنوان محور، یعنی دوستانی که گفتن یه چند جلسه ما راجع به ازدواج صحبت کنیم، تشکیل خانواده، گفتم یکی از محورهای تشکیل خانواده انصافه. بعد با این قیافه وارد چی بری همسر انتخاب کنی، وارد زندگی مشترک بشی، بگی من اومدم که تو زندگی اون چیزی که برای خودم میپسندم و راضیم، برای طرف مقابلم بپسندم و راضی باشم. ما برعکس این داریم میریم. این اصلا مال جامعه ایمانی نیست، این مال دیگه خانواده نیست. تو خانواده باید مودت و رحمت باشه. مودت و رحمت یعنی گذشتن برای هم. خب اینا نیست، خب معلومه زندگی ها میپاشه، معلومه زندگی ها کلافه کننده است. ما داریم معامله میکنیم با هم، یکی من یکی تو، این به درد نمیخوره. من تربیت نمیشم. بزرگواران، اگه رفیق شما یک بلایی سرش آوردین، سر جاش نشست، آدم شد و حق شما رعایت کرد، شما بدانید شما بزرگ نشدین. اگه دیگران مراعات حال شما رو کردن به هر صفت و اخلاقی که شما دارید، خدای نکرده بد اخلاقید، زورگوین، هر چی که هستین، شما فکر نکنید شما تربیت شدین. نه، اینجوری نیست، کاملا به عکسه. و روایت آخر، حضرت فرمودن که ما انصاف که به خرج میدیم تو تمام این فضاها که گفتیم، بالاخره ما کتک خوریم، کوتاه باید بیام، کسی که اعطا و من حرمک، احسن الی من اسا الک، تسل من قطعک، اینو که همش به نفع اون شد. بعد رو باید آخرش این که عزت میخوای، عزت تو انصافه. عزت اگه میخوای تو انصافه. چرا؟ چون خدا میبینه. عزتم که نزد اوه، من کان یرید العزه فان العزه لله، دیگه درسته. به کی میده؟ به اون کسی میده عزتو که عبادتش میکنه، اطاعتش میکنه، بهش اعتماد میکنه. چند تا آدم دل دزد، چند تا آدمی که گیر میدن چه میکنن تو تاریخ اسمشون ثبت شده به عنوان چهرهای ماندگار. دیدین همچی آدمایی؟ آقا یه چهره ماندگاره، از اون اول که کاسبی کرد مواظب بود که یه قطرم به دیگران چیزی نرسه. کسی حالشو میگرفت، درجه حالشو میگرفت. اصلا دیدین میگن چهره ماندگار، اگه همچی تعریف کنن هم میخندن. اونایی که رفتن تو سمینار خجالت میکشن، میگن اشتباه اومدیم. این عاقبت رو ما میبینیم در درون من، خودمونم حس میکنیم، ولی موقعی که میخوام عمل کنیم نمیشه، نمیخوایم، زورمون میاد. خب این اون چیزیست که شما تو کربلا بگردین. اصلا انگار از اول داستان تا آخر داستان شما بی‌انصافی میبینید. چرا این جمله رو گفتم؟ ببخشید من اینجوری میگم، موضوع بحث ما اینه. دین رو یه دقیقه بذارین کنار. آقا اصلا نمیخواد شما به پیغمبر احترام بذارید، نمیخواد به اولاد پیغمبر احترام بذارید، نمیخواد الا المودت فی القربان. نمیخوام گوسفندی را کشن آبش دهن. اینو که دیگه میفهمی که اینو تو مقتل نوشته، تو مقاتل به مناسبت گفت تو بنی اسرائیل جوانی بود، یه گوساله داشت، یه گاو داشت، با این ارتزاق میکرد. موقعیتی شد که گوشت گرون شد، گوسالهشو ذبح کرد که بتونه گوشتشو بفروشه. گوساله رو که خواست ذبح کنه جلوی مادرش ذبح کرد. مادر ناله ای کرد، اشک از چشماش آمد، سرشو به آسمان کرد، دست این جوان دو دستش خوش شد، فلج شد. البته این روایتو بعضی رو میخونن میگن بابا حیوان که سرش نمیشه و فلان. باید ببینید زندگی حیواناتو که نشون میده تلویزیون که سرش میشه یا نه. گاهی ما حیوانا بهتر از ما سرشون میشه. قرآن هم که میگه اونا سرشون میشه، مورچه سرش میشه، هدهد سرش میشه، همه اینا سرشون میشه. حالا به هر تقدیر دستاش فلج شد، خوش شد. آمدن پیش موسی ذلابه که موسی یه همچی اتفاقی افتاده، گفت چیکار کرده؟ گفتن یه همچی کاری کرده. موسی گفت از نزدیک من دورش کنید که عذاب منو نگیره، بره پی کارش. اصلا این رحم و انصاف نداره. وقت ببینید تو کربلا قرار نیست که هر کسی که هر کاری کرده عقوبتش همونجا ببینه. اگر ناقه صالح رو پی کردن، بچهش به کوها پناه برد، هرچی فدم دم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها، رفتن زب کردن، خدا متعال عذاب برشون نازل کرد، دلیل نداره تو کربلا درجا عذاب بیاد. البته توجه کنید، ما عذاب خدا رو اینجوری میبینیم، مثلا رگباری بیاد، آتش بیاد، نمیدونم این طیر ابابیل بیاد، اینا قرآن یه جاهایی از یه عذابایی میگه آدم اصلا وحشت میکنه، میگه خدا برای کافر مال و فرزند و براش عذاب دنیا قرار دادیم. لا اله الا الله، عذاب دنیا قرار دادیم. ببینید هیچ چیزی فی نفسه، مثلا باران فی نفسه که نمیتونه شما میگید رحمته، که همین باران یه جا بیاد سیلاب بشه زمین زراعی رو ببره که دیگه تموم شد که. میگن از خدا نگین خدای باران، خدای باران رحمت بفرست. چیزی که میخواین نعمتشو بخواییم، رحمتشو بخواییم، ولی یه شیئی رو شما از خدای متعال بخواین معنیست براتون نعمت باشه، غذا باشه، پوشش باشه، خانه باشه. یکی از دوستانی که ما با هم چندین سال هم کار بودیم، این خیلی زحمت کشید تا بتونه خونه بخره، بالاخره اینایی که مشارکت میکنن قسط و وام و پس و پیش و اینا، بالاخره صاحب خونه شد. یه روز هم دیگر رو دیدیم بعد چند ماه، گفتم چطور؟ خوب الحمدلله، چون خیلی خدا خدا میکرد. گفت دولت یه سه جالب بهت بگم، حالا 6 ماه از خونه دار شدنش گذشته بود. گفت اون موقع من به خدا، من اهل نماز نافله بودم و نوافل رو میخوندم و نماز شب و فلان تقریبا، گفت به خدا، گفتم خدایا یه خونه به من بده مال خودم، بهت قول میدم این جانماز سجاده من جمع نشه. گفت 6 ماه خونه دار شدم یه دونه نافله نتونستم بخونم. با خدا درست حرف بزن، راستشو بگو، چی داری به خدا میگی؟ این چه مدل گفتگو با خداست؟ یه روایتی از راجب انصاف، بذاریم مضمون روایت رو عرض کنم خدمتتون. ظاهرن حدیث قدسیه که چون هستش که مثلا یقول الله یا ابن آدم ما انصفنی، ای بنی آدم چقدر شما منصفین، یعنی به طعن در واقع چقدر شما منصفین، من از سر محبتم به نعمت میدم، تو از سر دشمنی با من معصیت میکنی، خیری الیک نازل شرک الیه ساعد، من به سوی تو خیر میفرستم، تو به سوی من شر روانه آسمون میکنی. شر یعنی چی؟ خدا که صدمه نمیبینه. ببینید من وقتی یکی از بنده های خدا رو اذیت میکنم، اون ناله به درگاه خدا میکنه، خدا رو دوست داره، درست یا نه؟ میگه چرا اینجوری میکنی؟ بهت زبان دادم حرف بزنی فوش میدی؟ چشم دادم ببینی آبرو مردم رو میبری؟ گوش دادم بشنوی فالگوش وامیسی؟ دست دادم کار خیر بکنی گره واکنی زدی تو گوشش؟ این چه مدل زندگیه؟ خیری الیک نازل شرک الیک ساعد. بعد فرمود که و فی کل یوم یعتینی ان، که ملکون کریم به عمل غیر صالح، هر روز از توی پرونده میاد بالا افتضاح. یبنه آدم انصافو ببینید، لو سمعت وصفک من غیرک، دولتی اگه این کارا رو که میکنی اینو یه توصیف کنه یه نفر برات، یا یه آدمی از این کارا رو میکنه، و انت لا تدری من الموصوف، یعنی بیاد یه نفر بر من تعریف بکنه، میگه آ یه نفر این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، کارای خود منو واسه من تعریف کنه بدون اینکه بگه منم، لسارعت الى مقته، شتابان میری به سراغ انتقام گرفتن ازش و عذاب کردنش. من یه بار حواسم نبود، یه بار سر یه قضیه این کارو کردم به یه نفر، یه جوانی بود خیلی درگیر بود با پدر و مادر و فلان، گفتم آقا یکی از اینجوریه اینجوریه اینجوری، گفت عجب ببخشینه، گفت عجب آدم بیشوریه این بچه. بعد یکم اینا که گفتم ببین اینی که گفتم ها، ببین یادت 5 ماه پیش تو اینو گفتی اینو گفتی اینو گفتی، گفت یبن آدم، اگه من وصف تو رو برات بگم بدونی که بفهمی من الموصوف، خودت خودتو قیمه قیمه میکنی. تو من ستار العیوبم، به رود نمیارم. چقدر بی‌انصافی تو، چقدر بی‌انصافی. ببینید همه اینا برمیگرده به من، چقدر مروت دارم. شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام روایت معصیت ممکنه بکنه، اما اهل مروته، انصاف داره، انصاف داره. اما اون کسی که دشمنی میکنه با اهل بیت علیهم السلام، گناه رو گناه، گناه رو گناه، کم کم قسی القلب میشه، کم کم خودخواه میشه. هیچ وقت خدا نفرمود تو زندگی خوش نگذرون، لذت نبر، نخور، نه نه. ولی انصاف هم خوب چیزیه، انصاف داشته باش. حالا بریم کربلا. تو کربلا اصلا اتفاقات ما داریم نقل میکنیم. حرم مشرف بودیم، حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، چند تا دوستان بودن گفتن که یه چیزی روزه، یه چیزی بخونیم. نمیدونم چرا اینجوری شد. من مثل یه داستان، انگار داستان غریبه است، شروع کردم داستان غریبه گفتم. گفتم آقا یه دی رو دعوت کردن، واسه شون نامه دادن، دعوت نامه فدایت شدم دادن، دعوت کردن قرص و محکم و که بیان منزل ما مهمانی. اونام خوشحال با زن و بچه و بساط بلند شدن رفتن اونجا. خب در نیمه را جلوشون رو گرفتن. اینا تو تاریخ هم نوشته دیگه. حضرت پس از این که اونها رو نصیحت میکنن، بعد میگن اینم نامه هایی که شما فرستادین. خدا وکیل، اصلا دین لازمه اینجا؟ اصلا دین لازمه؟ بابا تو نوشتی من اومدم، من بر چی بیام آخه؟ حالا ببینید حضرت چه میکنن. میگن اب نداره، پشیمون شدین؟ حالا ما تو بیابون کشیدین پشیمون، اب نداره، ما نمیخوام مزاحمت ایجاد کنیم، ول کنیم ما رو بریم. نه نمیشه. ای بابا، ما به دعوت شما اومدیم، شما اصرار کردین. حالا اون قسمتاشو من نمیخوام بگم که امام علیه السلام از جانب خدای متعال تا سید الشهدا علیه السلام این حکم بود. امام علیه السلام مأمور از قبل خدای متعال اگه امت درخواست بکنن و درخواستشون، درخواست کردنشون صادقانه باشه، باید جواب بده. حالا اون دینیش بماند. خب با اینکه انصاف ببینید. بعد اینا قرار پذیرایی کنن، اینا رو بردن در یه بیابانی، بعد کنار آب، یعنی نه نزدیک آب، یعنی آب از اون طرف دیده میشه هست، اینا رو محصور کردن، آب نمیدن. جنگ سفین یادتونه آب دست لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد، اومدن ببندن، حضرت گفتن نه، برای چی؟ نه نه، ما اینجوری نمی جنگیم. نه یادشونه، اینا میدونن سید الشهدا پسر امیرالمؤمنین علیه السلامه. یعنی این چیزی نیست که انصافی که حالا بشین فکر کن، بیاندیش، فلان کن، این خبرها نیست. همه یادشونه. بعد حضرت مکرر متذکر میشن. حضرت شطورشونو میگن بیاد، سوار میشن بر ناقه، میرن در مقابل لشکر، میگن بابا یه چند دقیقه ساکت بشید، میخوام یه حرف بزنم، منصفانه قضاوت کنید. اصلا انگار با آدم متدین حرف نمیزنن. یه چیزی میگم شما انصاف بدید. بعد شروع میکنن با اونا حرف میزنن. فرمایش شده سید و شهدا علیه السلام ببینید. بعد میخوان بجنگن. آقا جنگ یه قاعده ای داره دیگه، یه قاعده ای داره. 30,000 تا با 110 تا، 30,000 تا با 200 تا. بعد حالا میریم میدان، رجز میخونیم، یه کسی باید بیاد با او بجنگه. میگه توی جنگ سفین بود، کدوم جنگ بود؟ امراض به معاویه، امیرالمؤمنین به معاویه گفت معاویه ما برای چی آدم ها رو به جون هم بندازیم؟ ما با هم مشکل نداریم، بیا با هم بجنگیم. امراض به معاویه گفت معاویه راست میگه، راست میگه، خب منصفانه شما با هم دعوا داریم بریم بجنگین. معاویه گفت خلاصه ای بدزاد، تو که میدونی کسی پیش امیرالمؤمنین دووم نمیاره که. من اینجا وایسادم مردم رو بکشتم بدم. وقتی به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن چرا قیام نمی کنید، حضرت میگن آخه فایدهش چیه؟ یه دست شماها کشته میشین. شما اگه میخواین منو خواهم الان بخواین، میخوام بزن من دیگه رو بکشیم که چی بشه؟ و ناس حدیث و عهدن بالاسلام، تازه مردم مسلمون شدن و گلشون خوش نشده دیگه، در معزن صدای شهادتین هم دیگه بلند نمیشه. بعد حضرت میان میخوان بجنگن. ببینید چه جوری میجنگن، یه نفر به چند نفر. بعد وقت کیا میرن میدان؟ حضرت قاسم علیه السلام میره میدان، که وقتی اون ملعون میگه من باید کار اینو یک سر کنم، اون یکی بهش میگه بابا بی انصاف، آخه این که زدن نداره که، دانی نمیدونم اسب تو به تاخت میبری، این که زدن نداره، این چند نفر دورش بزن تموم میشه کارش. حضرت علی اکبر علیه السلام، اگه جنگه چرا باید نتیجه این جنگ فقط تهو و اربن اربا باشه؟ چرا؟ عبارت فقط تهو و اربن اربا باید یکم برین تو لغت ببینید یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد بابا آب نمیخواییم بدین، خب آب ندین دیگه، آب ندین، یه بچه تشنه است آب ندین. جبرئیلم گفت صغیرهم یمیت الاتش، آب ندین، تیر زدن نداره که. بعد میخوان با امام حسین علیه السلام بجنگین، حضرت گفتن بابا از یه طرف بجنگیم، چرا به خیام حمله میکنید؟ دین ندارید، نقلا آزاد مرد باشید، این چه مدل جنگیدنه؟ بعد میجنگم فایده نداره، بعد دستور میده اینجوری نمیشه جنگید. به اونایی که تیر میزنن میگه وایسین همینطوری تیر بزنید. کی؟ موقعی که امام حسین داره وداع میکنه به اهل حرم. شما بریم بخونید این جنگ ها رو. بزرگواران، داستان کربلا رو هر جای دنیا بگید میفهمه کی حق کی باطل. اون وقت جالبم هست اینو بدونید، وقتی یه چیزی شد میزان، وقتی شد ملاک، اگر کسی غیر از این جواب داد یه مشکلی تو خودش داره. وقتی اون داعشیه رو گرفتن، برگشت گفتش که ما به دنبال آن هستیم که در میدان اصلی سوریه مجسمه ای از یزید درست کنیم که تش در مقابلش رأس مطهر توش و با چوب داره میزنه به این سر، اینو میخواد درست کنه. این چه موجودیه؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولای وحی و نزل. پیغمبر الکی بود بابا، بازی بود، داستان بود. اینا که خوندین خودتون که دشمن امیرالمومنین صفتش اینی که انصاف توش نمیبینید، قساوت قلبه. استحفظ علیهم الشیطان ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره. بزرگواران، انصاف باید من نفسک باشه، باید تو وجود تکون بخوره، تکون نخوره فایده نداره. تو زندگی مراقب باشید، اون جایی که دلتون تکون خورد، اون جایی که خدا بهتون گفت رحم کن، بس تون داری میری، قطع کن. پیام خداست، مؤمن قلبش امام وجودشه. جنگ تمام شد، تمام شد، کشتین دیگه. بعد یه دفعه شما ببینید یه ده زن و بچه، یه دفعه ببینید سرها بر نیزه. یکم فکر کن، دوست داری با بچه این اتفاق بیفته؟ بچه بعد تو این وضعیت رو ببینه دوست داری؟ دوست داری خیمه ها رو آتیش بزنن، خونه رو آتیش بزنن، بچه آواره بشه تو کوچه؟ دوست داری؟ یارو از الان میگه من وصیت کردم که اگه مردم زن و بچه‌م اینجا بشینم، من وصیت کردم اینقدر مالم مال اینا باشه. میبینید دیگه، زن و بچه آواره. حضرت چی فرمودن؟ آمدن تو مجلس یزید، گفتن یزید خجالت نمیکشی؟ زن و بچه تو حرم، اهل بیت پیغمبر اینجا مکشوف همینجوری ریختی اینجا جلوی کس و ناکس اهل بیت پیغمبر، رو خجالت نمیکشی؟ این همش انصافه. دونه دونهش رو به هر جای عالم بزنید گریه آدم رو در میاد. تموم شد جنگ، آخه جمع کنید برید. نه، غارت میکنند، میزنند، دنبال میکنند. گفتم خدمتتون تو مقتل نوشته در این حمله که عصر عاشورا اومدن برای غارت و سوزوندن خیمه ها، دو تا بچه زیر سم اسبا میمیرن. میگه وقتی عمر صد دستور داد بچه ها رو برین شمارش کنید، طبق لیست بیارید که میخوام ببریم، میگفت دوتا رو پیدا نکردن، گشتن، دیدن این دوتا از شدت گرسنگی تشنگی زیر درختی افتادن خوابن، چی از اون بالا دوتا بچه رو میزنه که بلند کنه ببره. اینا انسانیته، اینا انسانیت. یه جمله بگم عرضم تمام. گفت در مجلس اسارت دیدم اهل بیت پیغمبر کنار هم دور هم یه جوری نشستن که این حریم رو حفظ بکنم. دیدم یزید بر تخت نشسته، یه چوبی، این که میگن چوب خیزران، یه چوب بسیار محکمیه، چوب خیزران به دستشه، شعر میخونه، شراب میخوره، هی به سر و چشم و بینی و دهان و دندان میزنه. گفت دیدم هر دفعه که این چوب رو بلند میکرد که بزنه، دختر بچه بلند میشد میزد تو سر خودش و مینشست. الا لعنت الله الان قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون.